مغالطاتی که در زمینه باورها میکنند برای عموم مردم، گاهی استدلالاتی با آیه قرآن، با حدیث، با فرمایش امام، با اینکه خودشون میگن قرآن کلام خدا نیست، طبعا حجیت ذاتی هم نداره. پیغمبر معلوم نیست هستن که گفته درست گفته یا نه، اگه گفته باشه تازه معلوم نیست درست باشه چون معصوم نیست. همین ها برای اینکه یه حرفی رو بماسونند به مردم بخورانند گاهی استدلال میکنند به آیه و حدیث و اینا که معنی که ما میگیم درسته، اون آیه هم همینه میگه، این حدیث هم همینه. اگه شما این نوشته های 30 ساله بعد از انقلاب را از این نویسنده هایی که پر کارم هستن، کتاب های زیادی ازشون منتشر شده، ملاحظه بفرمایید، پر از سراپا از این سنخ کار. حالا یه بحثایش بحثای فلسفی دقیقه، اونا رو غالبا سر کلاس دانشگاه و اینا مطرح میکنن یا تو بعضی نوشته های خاص، ولی اینا رو همه جا توی کتاباشون، سخنرانی هاشون، گاهی به عنوان تفسیر نهج البلاغه، به عنوان تفسیر نهج البلاغه و از این قبیل. ما همین اندازه اینا رو خواستم عرض بکنم برای اینکه بدونیم چه راهی برای اینا وجود داره برای منحرف کردن افکار، راهی پیشبینی شده و سابقه دار. خود قرآن متعرض اینا هست، مردم را برحذر داشته از این گونه افراد و از این انحرافاتش. در زمین ارزش ها هم باز همین روش ها را به کار می گیرن. اولا میگن ارزش های امور اعتباری است. این که میگیم فلان چیز خوبه یا بده، اینا این یک واقعیت نیست. ما در خارج چیزی نداریم اسمش خوب هستیم، این چیزی هست داریم بد باشیم. خوب و بد یه حالت روانی است که ما پیدا میکنیم نسبت به یه رفتاری طبق احساسات خودمون، سوابق ذهنیمون، آداب و رسومنمون، میگیم خوبه. چه بسا خود ما بعد از مدتی همون کار رو بگیم بده. این دلیل این است که اینا پایه عقلانی نداره. اون وقت استدلالم میکنن به فرمایش فلان بزرگی که این مفاهیم ارزشی اعتباری هستن، در اعتباریات هم برهان نمیشه اقامه کرد. بسم الله دیگه چه میگید؟ اینا بزرگ خودتون، علامه خودتون هم دارد. حالا او چی گفته، در چه مقامی و منظورشی بوده، ایناست که ما به متشابهات توجه کنیم دیگه. برای شبهناک بله، اینکه اولا این ارزش هایی که میگیم حجاب خوبه یا بده، ولایت فقیه خوبه یا بده، یا نمیدونم آزادی خوبه یا بده، این حرف ها اعتباریات برهانی نیست، دنبال دلیل نگردید براش. این یکی مطلب و زیرا به همه چیز داده میشه. بعد حالا همینایی که هست از هر راهی ثابت بشه، اینا یک امور متغیریست، نسبیست. برای بعضی ممکنه خوب باشه، برای بعضی ممکنه بد باشه. در یک زمانی ممکنه خوب باشه، در یک زمانی بد باشه. اینا رو میشه استدلالهای عرف پسندم براش آورد. فرض کنید مثلا در خود کشور ما در تابستان در شهرهای جنوب، به خصوص در شهرهای ساحلی دریا مثل بندر عباس، بندر بوشهر، مردم شلوار نمی پوشن، لوینگ میبنده. خب در اونجا لوینگ بستن خوبه یا بده؟ خیلی خوبه، شلوار بپوشن پاهاشون می سوزه، عرقسوز می شید. اما حالا کسی در قم بیاد با لونگ تو خیابون را بره، خب بده، زشته. چطور اونجا زشت نیست اینجا زشته؟ خب معلومه، معلومه متغیره دیگه، نسبیه، نسبت به اونا خوبه، نسبت به ما بده. یا تو حمام که آدم میره خلی واساش در میره لخ میشه، حالا میشه تو خیابون هم توی مجلس هم لخ بشه، هم یک در حمام هسته پس معلومه که این خوب و بد ها نسبیه، یه جا خوبه یه جا بده. و همینطور دیگه برید تا هم فیا خالدون، هر چی شما فرض کنید. به همین صراحت دلم نمیاد بعضی تعبیرات رو به کار برم، با همین وقاحت امروز در بسیاری از مردم، کسانی که الان در رأس یک کشورهایی هستند، وزیر هستند، نخست وزیر هستند، رئیس جمهور هستند، پست‌های مهمی در کشورهای درجه اول دنیا دارند، اینها همجنس‌بازی را خوب می‌دونند. یکی از اشکالاتی که بر جمهوری اسلامی می‌کنند این است که این جمهوری چرا مخالف همجنس‌بازان است؟ این حق بشر است، حقوق بشر اقتضا میکنه آزاد باشه، چرا جمهوری اسلامی با اینا مخالفه؟ حق اینا را به رسمیت نمیشناسه. همینها نیم قرن پیش در همون کشور اینا از زشت‌ترین کارها میدونسته، ولی حالا در همون کشور رسما آزاد، باشگاه دارن، پرچم دارن. بنده خودم در اتریش، پایتخت اتریش، در وین یه ساختمانی دیدم خیلی زیبا و یه پرچمی هم داشت. از بعض دوستان سفارت پرسیدم این یه ویژگی داره این ساختمان داره اینطور؟ گفتم بله، ساختمان صورتی رنگ بود، یه پرچمی هم داشت. گفتن این ساختمان همجنس بازان و شخصیت های مهم کشور، تجار، ثروتمندان، شخصیت های سیاسی، مسئولین، اینا رفت آمد دارن جمعا باشگاهشون، یا چیزهای دیگری که گفتنی نیست. اینا رو دلیل میارن برای اینکه خوب و بدن نسبیه، اینقدر خیلی سخت نگیری. یه وقتی در همین قوم زنها باید پوشیه بزنن، بعضی خانمایی که متدین بودند و مثلا احتیاط میکردن اینا، یه پوشیه اکتفا نمیکردن، دو تا پوشیه میزدن. رو من یادم، حالا اگه کسی پوشیه بزنه خب میخندن به شوخی، همین مسلمان ها میخندن و دیگرانی. خب نسبیه دیگه، یه وقتی خوب بود حالا خوب نیستش. اینا رو شاهد میارم برای اینکه خوب و بدها نسبیه. در یه زمانی ممکنه خوب باشه، یه زمانی یه جا خوب باشه، یه خورده پیشتر میان. در اینکه ما ممکن است به نظر یک کسی خوب باشه و یک نظر یک کسی دیگری بد، هر دوش هم محترم، ما حق نداریم بگیم اینا اشتباه میکنه، اونا هم نباید بگن ما اشتباه میکنه، ادب رو باید رعایت، ولی هیچ واقعیتی نداره. از این مغالطات که میگن برای مردم میکنن اینه، میگن آقا شما در زمان مثلا فلان مرجعی فلان فتوایی را عمل میکردی، اگر غیر اون عمل میکردی نمازتون باطل بود، الان جور دیگه عمل میکنید، فتوای مرجع دیگه چیز دیگریست. پس معلومه دین هم نسبیست، برای اون زمان اونجوری باید بکنن. را اینجور بالاتر، گاهی یه مجتهدی فتواش تغییر میکنه، در یک زمان یه فتوا داره، یه زمان دیگه یه فتوای دیگه میده. معلومه احکام دین هم اونجور قرص و محکم و ابدی و ازلی و این حرفا نیست، اینا اعتباریه دیگه. نما از زبان اهل زیغ میگم، خودم تو دلم اینا نیست و گاهی اونقدر جرأت میکنن که میگن خود امام یه وقتی در درس شطرنج رو جایز نمیدونست، بعد فتوا داد به جواز. پس میشه تغییر کنه. خب شاید شطرنج حرام بود، حلال شد، ممکنه مشروب هم حرام باشه، روز حلال بود. متشابهات اینجوری. البته همه ما میدونیم اختلاف فتوا بین فقها وجود دارد، هیچ اشکالی هم نداره، هر کسی هم به فتوای مرجع تقلیدش عمل کرد معذور از ثواب هم داره، للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد، ولی بی اجر نیست، حتی اونجایی که فتوا غلط هم باشه اطاعت کردنش یک اجر، اگه مطابق واقع بود دو تا اجر. ما اینا رو میدونیم معنی، اما آیا این دلیل میشه بر اون حرف که ارزش ها نسبی هستن، ما ارزش های ثابت نداریم، یا نه این چیز دیگریست؟ جوابش خیلی راحت نیست. اونها برای اغواء دیگران از این چیزها میتونن درست بکنن. یه مسئله معروفی داریم، میگن دیوونه یه سنگی میندازه تو چاکه، ده تا عاقل نمیتونن بیارن بیرون. سنگ انداختنش آسونه، اون بیرون آوردنش مشکله. القاء شبهه کردن آسونه، انواع و اقسام راه ها، مخصوصا جناب شیطان هم پشتوانشون هست، کمک میکنه، کار آسون میشه برای اونا. اما مبارزه کردن باش مشکل میشه، مخصوصا وقتی که اونایی که باید مقابله و معارضه کنند و مبارزه کنند و جواب بدن احساس مسئولیت نکنند. اونها دیگه میدان رو خالی میبینند و یک کتازی میکنند و چنین چیزهایی کمابیش شده متأسفانه. شبه های فلسفی که اونا القا کردن که بعضی شما اشاره کردم، خب بزرگانی ما داریم بسیار اهل علم، فضل، فقاهت، بسیار متقی، متدین، ما هم برایشون احترام قابلیم، دستشون هم رو میبوسیم، بنده خودم شخصا دستشون رو میبوسم و بوسیدم، اما اصلا سر در نمیاره که این چی میگه. یه مسئله فلسفی سو اصلا آشنا نیست. بسیار آدم خوبی هم هست، در فقه هم خیلی قوی، اما تو این علم وارد نیست، کار نکرده، اصلا شعبهش رو درست متوجه نمیشه تا جوابش بده، متوجه هم بشه جوابش رو نمیتونه بده، این کار اون نیست. خب شاید شما بیش از 20 سال بشه، قطعا بیش از 20 سال که شنیدید مسئله قبض و بست شریعتی اصطلاحی بوده، مقالات نوشته میشد در این زمینه، کتاب ها نوشته شد در این زمینه. الان شما میگه قبض و بست شریعت یعنی چی؟ کدوم توی تصور روشنی از این دارید؟ اصلا صورت مسئله براتون روشن نیست تا ببینید درسته یا نیست، و اگه غلط هست چرا غلطه. ما از این چیزا زیاد داریم. اینا دلیل است برای این که ما در حوزه باید بیش از اون چیزهایی که معمول هست و همه میشناسیم و احترام میکنیم و باید هم احترام بکنیم، یه چیزهای دیگه هم لازم است. پس کی میخواد اینا رو جواب بده؟ اگه کسانی آشنا و معقول نباشن، با فلسفه نباشن، با چی میخوان جواب بدن؟ با اصل براعت؟ با استصحاب؟ اینم یک بابی سیفن نیست، استدلال متناسب خودش داره، جواب متناسب خودش میطلبه. اگه جواب اونها واجبه، داد جواب این شبهات هم واجبه، برای انجام واجبم مقدمات واجبش واجب است، واجب است. اگه جبه رفتن واجب است، آموزش دیدن هم واجب است، ولی کسی که آموزش ندیده میره جبه چکار میکنه؟ به همون دلیلی که جهاد واجبه، آموزش نظامی هم واجب است. البته واجب کفایی است، هر وقت عینی پیدا شد آموزش هم واجبه این نیست. این را به بین پرانتز عرض کردم که ما باید توجه داشته باشیم، هم بفهمیم فتنه چگونه شکل میگیره، در چه زمینه هایی، در چه بستری رشد میکنه. شما خیال نکنید همه کسانی که تو دانشگاه ها مشغول هستن بچه های بسیار خوب و متدینی هم هستن، اما همون اندازه که شما از مسائل شرعی، مسائل فقهی، مسائل کلامی میدونید، اونا همین چیزا رو میدونن. مگه شما اینا رو از آسمان یاد گرفتید یا وقتی از مادر متولد شدید میدونستید؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، کمتر، بیشتر تو حوزه درس خوندید، اینا رو یاد گرفتید. خب اون نخونده، توقع داری اونا مثل شما بلد بشه؟ خب وقتی نخونده و بلد نیست، زودترم تحت تأثیر شبهات واقع میشه، اشکالات واقع میشه. ماها کمابیش واقع میشیم در تأثیر شبهات وقتی قوی باشی. اونی که وارد نیست به طریق اولا وارد میشه. پس مسئولش کیه؟ اون روایت رو همه شنیدید، خدا بر متعلمین واجب نکرد تحصیل علم را، مگر اون وقتی که بر علما واجب کرد تعلیم علم را. ما باید اینا رو به دیگران بیاموزیم، زحمتش باید بگیریم، یاد بگیریم، حاصلش را به فرمایش آقای قرائتی ساندویچ کنیم، به اونایی که فرصت ندارن تقدیم کنیم. اما اگه ما هم نکنیم و کی مسئولشه؟ پس ملاحظه فرمودید تشکیک در اینجا چه با چه راحتی با چه ابزارهایی که از فتوای اختلاف فتوای فقها و تغییر فتوای مجتهد و امثال اینها یا اختلاف مفسری. میگم مگه شما تو تفسیر گاهی برخورد نکردید به اینکه در تفسیر یه آیه چند تا مفسر چند قول، یا توی یه تفسیر میگن آقا درباره این آیه 3 قول هست؟ مگه ندیدید یه مفسری این قول رو تقویت میکنه، یه مفسری یه قول دیگه رو تقویت میکنه؟ همه دین همینجوره، خدا شما همینجور. شما یه تفسیری از خدا دارید، بت پرستم یه تفسیری دیگه داره از خدا. معلوم نیست تفسیری شما بهتر از او باشه. اینا رو گفتن ها. یکی از چیزایی که بهش استدلال میکنن همینه که الطرق الالله به عدد انفاس الخلایق، گاهی هم میخورن به عدد نفوس الخلایق. راه خدا به تعداد انسان هاست یا به تعداد نفس های انسان هاست. خب هر راهی رو نه، هر انسان خودش یه راهی داره بشه خود برای خدای خودش، اونم یه راه دیگری داره، میشه صراط های مستقیم. کی گفته یک صراط فقط؟ میخواستم بحثای خود بازتر کنم دیگه. حالا متاسفانه یا خوشبختانه برای شما، خوشبختانه که خسته نمیشید بیشتر، وقت گذشت. انشاءالله بازی که حیاتی باشه در این زمینه توضیح خواهم داد که چگونه شبهاتی را میپرورونند که جواب دادنش مشکله. ما باید خودمون را آماده کنیم برای یاد گرفتن و پاسخ دادن. و فقط الله و یاکم انشاءالله.